الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فمنها ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيها على ما هذا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستحجن إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد من العموم فإن مثل هذا العام يقال عنه إنه يأبى عن التخصيص. ببین این طریقه شکل کشیدن من این که اون عالم فلسفه رو کوچولوش کردم و اون با قطع قرض بوده، توجه بهش بکنید، تو توضیحات هم اثر داره. بحثمون دوستان در مورد چی بود؟ بحثمون در مورد این بود که داشتیم مواردی از جمع عرفی رو تبیینش میکردیم که مواردی داریم میشه بین متعارضین جمع عرفی کرد، جمع عرف پسند، جمعی که ظهور سازه. خب یکی دو موردش رو عرض کردیم، الان میخوایم مورد سوم رو عرض بکنیم. مورد سوم اونجاییست که خوب دقت کنید، دو تا عام داشته باشیم که رابطه این دو عام عام خاص منوج هست. مثل چی؟ پای تخته نوشتم اکرم العلماء لا تکرم غیر الفلاسفه. خیلی به مضمون این عبارت و اشکالی که میشه به مضمونش کرده اینا نداشته باشید، بیاید تو فضای بحث اصولیش. خب علما دوستان هم عالم فلسفه رو شامل میشه هم عالم غیر فلسفه رو شامل میشه. اما دوستان بزرگوار، عالم فلسفه چند تا داریم؟ عالم غیر فلسفه چند تا داریم؟ اگه 5 تا عالم فلسفه داشته باشیم 995 تا هم عالم غیر فلسفه داریم، چون علماء غیر فلسفه خیلی تعدادشون زیاده، چون علوم مختلفن، فقه و اصول و منطق و ادبیات و علوم غیر اسلامی و یه مجموعه ای از علوم را اگر در نظر بگیرید عالم غیر فلسفه دائرش دائره بسیار وسیعی است. عالم فلسفه اگر مثلا 1% علما مثلا عالم فلسفه باشن، 2% علما عالم فلسفه باشن، اگر عالم رو دائرش رو همه علماء تمام علوم بگیریم، خب طبیعتاً دائره عالم فلسفه بسیار کوچک میشه. از اون طرف داریم لا تکرم غیر الفلاسفه. غیر فلاسفه کیان؟ یه سری جاهلن، اصلا هیچ علمی ندارن، اینا جز غیر فلاسفن. اما یه سری غیر فلاسفن اما عالم هستن، مثل فقها، مثل ادبا، مثل منطقیین. محل اجتماع این دو دلیل چیه؟ عالم غیر فلسفه. یعنی اگر یه فقیه و ادیب و منطقی شما پیدا کردید، محل اجتماع این دوتاست. اکرم العلماء میگیرتش، چون فقیه و ادیب و منطقی هم عالمه. لا تکرم غیر الفلاسفه هم میگیرتش، چون فقیه فلسفی نیست، ادیب و منطقی جز غیر فلاسفه است. محل اجتماعش میشه این. محل افتراق هر کدام چیه؟ محل افتراق اکرم العلماء عالم فلسفه است که دومی نمیگیرتش. محل افتراق لا تکرم غیر الفلاسفه، بگید انسان جاهله که هیچ علمی نداره، که لا که اکرم العلماء دیگه نمیگیرتش، میشه محل افتراقش. همینجور که پای تخته براتون نوشته. اما این آم مخاصم من وجه، یعنی این دو آمی که رابطه شون آم مخاصم من وجه، یه خصوصیتی داره. خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش این است که اگر لا تکرم غیر الفلاسفه بخواد مخصص اکرم العلماء باشه، لازمش تخصیص اکثره. تخصیص اکثرم آقایون گفتن مستحجنه و ما نمیتونیم قائل به تخصیص اکثر بشیم. چرا دوستان؟ اگر لا تکرم بخواد مخصص اکرم باشه، اکرم العلماء باشه، تخصیص اکثر پیش میاد. چون اگر همه عالمهای غیر فلسفه رو شما بخواید از لا تکرم غیر الفلاسفه از علما خارجشون کنیم، همه عالمهای غیر فلسفه رو بخوایم از اکرم العلماء خارجش کنیم، چی تش میمونه؟ فقط فلاسفه میمونه. مگه فلاسفه چند درصد علما؟ شما گفتی اکرم العلماء، اما میگی فقها باید برن بیرون، ادبا باید برن بیرون، منطقیین باید برن بیرون، شیمیدان ها باید برن بیرون، فیزیکدان ها باید برن بیرون. هی برن بیرون، برن بیرون، برن بیرون، برن بیرون، تش چقدر میمونه؟ تش 4 تا فیلسوف میمونه. این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل یه کسی که دو دستی بزنه تو سرش، بیاد داد و بیداد کنه، بگه آقا خونه‌مو بردن. بعد بگیم خب چی بردن؟ میگه که خونه‌مو بردن، غیر تلویزیون، غیر فرشا، همینجور هی استثنا کنه، تش یه دونه قابلمه بمونه. قابلمه‌شو بردن، اومده میگه خونه‌مو بردن. بعد میگه الا اینو 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 این، بعد میگه آخرش خود چی بردم؟ میگه یه دونه قابلمه بردم. این که نمیگن آقا خونم رو بردم که. این میشه تخصیص اکثر. تخصیص اکثر هم چیه؟ مستحجنه. پس اگر لا تکرم غیر الفلاسفه بخواد تخصیص بزنه اکرم العلماء رو و هی خارج کنه از اکرم العلماء، تش 4 تا فیلسوف بمونه، این امکان پذیر نیست، چون تخصیص اکثر پیش میاد و مستحجنه. چون تخصیص از این طرف ممکن نیست، خود این سبب میشه که بگیم جمع عرفی به این است که اکرم العلماء لا تکرم غیر الفلاسفه رو چیکار کنه؟ تخصیص بزنه. اکرم العلماء مخصص عرض کنم خدمت شما لا تکرم غیر الفلاسفه بشه، یعنی عالم غیر فلسفه رو از فیلسوف ها از میخوام از غیر فلاسفه خارج بکنه، یعنی فقط جاهل ها بمونن و اینجا دیگه تخصیص اکثر پیش نمیاد، چون جاهل زیاد داریم، عالم غیر فلسفه هم زیاد داریم. مرحوم مدفر میفرماید اگر یکی از دو عام ما طوری بود که اگر درش اکتفا بشود به ما عدل اجتماع، لازم میاد تخصیص مستحجن، تخصیص اکثر. در این صورت ما باید دست از اون تخصیص برداریم. لذا اکرم العلماء، اون میخوام لا تکرم غیر الفلاسفه، نمیتونه مخصص اکرم العلماء باشه که همه علما رو خارج کنه، تش بمونه فقط عالم فلسفه. که بگیم این اکرم العلماء فقط اینو شامل میشه، یعنی مراد از اکرم العلماء فقط عالم فلسفه، این امکان پذیر نیست.
چون وقتی فکر میشه. اما میتونیم لا تو کرم غیر الفلاسفه رو بگیم فقط مراد این جاهلات، یعنی مراد از غیر فلاسفه فقط مراد جاهل هاست، یعنی اکرم العلماء تخصیص داده لا تو کرم غیر الفلاسفه رو. این یک نوع جمع عرفیست به جهت اینکه تخصیص از یک طرف مبتلا به مانع است، مانعمونم تخصیص مستحجنه. این دوستان مورد سوم از مواردی که در برای جمع عرفیشون میخواست بشماره که دو مورد رو دیروز گفتیم، یک موردم حالا. یه مورد چهارمی هم داره که این رو همیشون توضیح میده، اما بعد یه دو سه موردم میگه که دیگه واردش نمیشه. مرحوم مظفر دوستان یکی از عادتاش اینه که بعضی وقتا یه چیزایی رو صورتش رو میگه اما ورود بهش پیدا نمیکنه، یه اشاره میکنه بعد میگه خب این رساله و این کتاب استیعاب نمیتونه بکنه، توانایی این که ورود به این مباحث پیدا بکنه نداره. امروز هم یه دو سه مورد از این موارد داریم، اما الان به اون که کار نگیریم. مورد چهارمی که توضیح داده شده اجمالا در کتابتون اینه. مورد چهارم دوستان اون جاییست که ما دو تا عام من وجه داشته باشیم. قلماتون دستتون باشه، دو تا عام بگید من وجه داشته باشیم که یکی تهدید خاص داره. تهدید خاص داره یعنی چی؟ یعنی توش اوزان، مقادیر، مسافات و امثال اینها اومده، اما اون دیگری تهدید خاص نداره، یعنی با وزن و مقدار و مسافت و اینها مسئله رو بیانش نکرده، یه مقداری مبهم بیانش کرده. مثال براتون بزنم. ببینید دوستان، اگر دلیل اول اینطور بگیم، اگر دلیل اول بگیم اگر آب 3.5 وجب در 3.5 وجب در 3.5 وجب بود، یعنی یه آبی داشتید توی حوضی، این حوض طول و عرض و عمقش 3.5 وجب بود، این آب میشه چی؟ میشه کر. این یه دلیل. دلیل دوم چی بگه؟ بگه آقا اگر آب به اندازه کمتر از دو پوست گاو باشد کر نیست. یعنی پوست گاو رو شما پر آب بکنی، دو تا پوست گاو کمتر باشه کر نیست. یعنی اگه بخواد کر باشه حداقل باید به اندازه دو تا پوست گاو باشه. اگر به اندازه دو پوست گاو نباشد، کمتر از دو پوست گاو باشه، کر نیست. این دو دلیل ما رابطش آم مخاص من وجه. حالا میگم چرا رابطش آم مخاص من وجه، شکلشم براتون میکشم. قبل از اینکه اینو بیانش کنم، این دو دلیل یکیش توش تهدید خاصه، یعنی گفته 3.5 وجب در 3.5 وجب در 3.5 وجب. خب دستت دیگه، دستت پیشت دیگه، 3.5 وجب میگیری، طول و عرض و عمق راحت میتونیم بفهمی این کر هست یا کر نیست. این تهدید خاص داره، گرچه دوستان خود 3.5 وجب هم از یه جهاتی بگید ممکنه تهدید کامل نباشه. یعنی یک کسی بگه آقا وجب من مثلا فرض کنید 22 سانت یکی 21 سانت نیم باشه، یکی 22 سانت نیم باشه، یعنی اونم خیلی، اگه میگم مثلا فرض کنید 70 سانت باشه، 70 سانت در 70 سانت در 70 سانت، این که خیلی تهدیدش کامل بود. اما علی‌ای حاله این تهدید یک تهدید نسبی و قابل پذیرشه، به خلاف دو تا پوست گاو. این دومی که میگه اگر به اندازه دو تا پوست گاو نباشه کر نیست، یعنی کمتر باشه کر نیست، این خود دو تا پوست گاو رو، اولا آدم پوست گاو از کجا بیاره که توش پر آب کنه،
بعدم قابلیت نداره آدم به راحتی بتونه اینو بفهمه. حالا آب و حوض رو جلو چشت میبینی چجوری میخواد تشخیص بده که به اندازه دو تا پوست گاو هست یا نیست؟ و عجب رو قشنگ طول و عرض و عمقش رو چیکار میکنی؟ ضرب میکنی با هم دیگه، میبینی طولش مثلا 5 وجبه، عمقش 4 وجبه، عرضش هم مثلا 3 وجبه. اینا رو ضرب میکنی میبینی ضرب 3.5 در 3.5 در 3.5 در میاد یا نمیاد. وقتی فهمیدی دیگه تمامه دیگه، توش تحدید خاص وجود داره. خب پس این دوستان شد صورت مسئله ما. حالا میخوام ببینیم چرا بین این دو دلیل رابطه عام و خاصه بگیر منوج هست. اگر بخوام رابطه عام و خاصه منوج رو اینجا ایجادش بکنیم، دو تا مستطیل تو هم بکشید، بکنم کچی کشیدم چون باید خیلی چیز توش بنویسیم. این میشه کور، در واقع یک مستطیلش مربوط به دلیل اوله که میگه 3.5 در 3.5 در 3.5 میشه چی؟ کور. این دومی میشه غیر کور که دلیل دوم میگه کور نیست اگر کمتر از 2 پوست گاو باشه. خب این که میگه کور 3.5 در 3.5 در 3.5 هست، اون آبی که 3.5 در 3.5 در 3.5 هست ممکنه کمتر از 2 تا پوست گاو باشه. این مقدار آب ممکنه بگیر بیشتر باشه. پس اگر 3.5 در 3.5 در 3.5 باشه، به اندازه 2 پوست گاو هم برسد. این میشه محل افتراق دلیل کور. اونجایی که 3.5 در 3.5 در 3.5 هست اما به اندازه 2 پوست گاو نیست، این میشه محل اجتماع، محل افتراق غیر کور. میشه صورتی که 2 پوست گاو نمیرسد، 3.5 در 3.5 در 3.5 هم نیست. معنای این عبارت میدونید چیه؟ یعنی اگر شما یه آبی داشته باشید به اندازه 2 تا پوست گاو نباشه، 3.5 در 3.5 در 3.5 هم بگید نباشه، قطعاً این آب کور نیست. اینجا محل بحث نیست، چون دلیل اول میگه کور نیست، دلیل دوم هم میگه کور نیست. چون دلیل اول میگه اگه به 3.5 3.5 3.5 برسه کرده. یه آبی دارید 3.5 در 3.5 در 3.5 نیست، به 2 تا پوست گاو هم نمیرسه، میشه دست رو قرآن گذاشت با این 2 تا دلیل این آب کور نیست. از اون طرف اگر آبی داشته باشید 3.5 در 3.5 در 3.5 باشه، کمکم کنید به 2 تا پوست گاو هم برسه، اینم میشه دست رو قرآن گذاشت که بگید این کره. دو تا دلیل هیچ تنافی با هم دیگه ندارن، مشکلی ندارن. جیر کار ما اونجاییست که آب 3.5 در 3.5 در 3.5 باشه بگید، اما به اندازه 2 تا پوست گاو نباشه. دلیل اول میگه کره، دلیل دوم میگه کر نیست، این میشه محل افتراق. خود میخوام محل اجتماع که دلیل اول میگه کور، دلیل دوم میگه کور نیست. صورت مسئله براتون روشن شد؟ حالا ایشون میفرماید بین این دوتا محل اجتماع که 3.5 در 3.5 در 3.5 باشه اما به اندازه 2 تا پوست گاو نرسه، این رو باید بدیم به اون دلیلی که میگه 3.5 در 3.5 در 3.5 کوره. در واقع محل اجتماع رو باید بدیم به دلیل اول که میگه کره، و بگیم دلیل اول مخصص دلیل دومه. عرفاً این جمع عرفی بین این دو دلیله. چرا؟ به چه دلیل ما یه حرف رو میزنیم؟ علتش این است که تو دلیل اول تهدید خاص وجود داره و در دلیل دوم تهدید خاص وجود نداره. در واقع آبی که به 3.5 در 3.5 میرسه اما به اندازه 2 تا پوست گاو نمیرسه، معلوم میشه ما گاوا رو گاوای بگو درشت انتخاب کردیم. 3.5 در 3.5 در 3.5 هست اما به اندازه 2 تا پوست گاو نمیرسه، معلوم میشه گاوی که شارح مقدس گفته این نیست، ما چاقوچله شو انتخاب کردیم، 2 تا گاو معمولی منظورش بوده. چون آخر 2 تا پوست گاو عرض کنم خدمت شما 300 کیلویی داریم، گاو 700 کیلویی هم داریم مثلا عرض میکنم. تهدید در 3.5 در 3.5 در 3.5 خیلی روشنتر و شفافتر از 2 تا پوست گاوه. لذا میگن دلیل کور در اینجا چون تهدید خاص داره میشه مخصص دوم. اینم یکی از مواردی است که میشه عرض کنم خدمت شما بیان کرد برای جمع عرفی. یه 2-3 مورد هم ایشون فقط اشاره کرده و رد شده و گفته این محل بحث ما نیست از موارد جمع عرفی. من اجازه میخوام دیگه اونا رو رو عبارت براتون توضیح بدم، گرچه توضیح داره اما دیگه الان براتون عرض نکنم یه بار از خارج یه بار روی عبارت، چون بنا هم نیست روش بحث بکنیم، فقط اشاره است. روی عبارت براتون عرض میکنم و رد میشیم. نگاه کنید. و منها ما اذا کان احد العامین من وجه، من نه عادت دارم نه بلدم از تخته استفاده کنم، اینم که میبینید مقدار شلوغ مینویسم علتش همینه دیگه، یه وقتایی کارد به استخوان میرسه که میرم پای تخته، یعنی جوریه که نمیشه از بدون تخته گفت. من یکی از اعتراضاتی که همیشه به هم بوده و همیشه توی عرض کنم ارزیابی هایی که خودم گاهی از رفقا کردم یا مدرسه کرده معمولا امتیاز پایین به من داده شده همینه که از تخته استفاده نمی کنم، نمیدونم هر کارم میکنم نمیتونم این کار انجام بدم. دیالا امروز یه مقداری عرض کنم به ناچار رفتم پای تخته، چون این دیگه قابل این که من بخوام از خارج عرض بکنم نیست. اما حالا تو توضیحات یه جوری بیان کردم که اگر کسی تخترم نبینه میتونه مطلب رو دست پیدا کنه. آره البته حالا اینو عرض بکنم بهتون، شما نباید عادت کنید. اینکه من این نقطه ضعفم قبول دارم، واقعا هم قبول دارم، اهل تعارف هم نیستم من بخوام بگم دارم تعارف میکنم، این نقطه ضعف ماست که نمیتونیم به اندازه کافی از تخته استفاده کنیم. اما از اون طرف شما باید خودتون رو عادت به تخته ندید. میدونید چرا؟ علت این است که جلوتر که میرید دیگه هر چی جلوتر برید استفاده از تخته تو درسای بالاتر کمتر میشه. البته اگر جوری میشد که همه درس ها حتی درسای خارج هم از این ابزار استفاده بکنن به یه نحوی، اون مقدارش که امکان پذیره خوب بود، اما عملا نیست اینجوری. یعنی شما درس خارجی نمیبینید که بخواد نموداریش کنه براتون پای تخته و بنویسه براتون، سمعی بصریش بکنه و پاورپوینت بیاره و این حرفا دیگه تو درس خارج و رسائل و مکاتب و کفایه و امثال اینا پیدا نمیشه. باید توانمندی این مسئله رو پیدا بکنید که بشینید حرفای استاد گوش بدید و به همین مقدار بتونید درس رو دریافت بکنید. و منها ما اذا کان احد العامین من وجه به مرتبت لبق توسر فیه علا ما ادا مورد الاجتماع، یکی از عامین من وجه به طوری باشد که اگر اکتفا شود درش بر ما ادای مورد اجتماع. دوستان بزرگوار تو مثال ما که گفتیم اکرم العلماء لا تکرم غیر الفلاسفه، کدوم یکی اینجوریه که اگر اکتفا بشه درش بر ما ادای مورد اجتماع یلزم از تخصیص المستحجن؟ اکرم العلماء. نه نفرمایید اکرم العلماء عامیست که اگر اکتفا بکنید به ما ادای محل اجتماع که فقط این باشه لازمش تخصیص مستحجنه. یعنی اگر شما بگید اکرم العلماء فقط عالم فلسفه رو میگیره، عالم غیر فلسفه رو نمیگیره، او تخصیص خورده. خب عالم فلسفه مگه تو علما ما چند تا داریم؟ یه درصد علما، اگر علما رو معنای عام بگیریم مثلا فیلسوفن، خب این انگار شما گفتی اکرم العلما، اما 99 درصد رو چکار کردی؟ خارج کردی به واسطه لا تکرم غیر الفلاسفه. این یلزم تخصیص مستحجن اذ یکون الباقی، باقی تو اکرم العلما اگر لا تکرم غیر الفلاسفه تخصیصش زد چی میمونه؟ باقیش چیه؟ باقیش عالم فلسفه است. یکون الباقی من القله لا یحسن ان یراد من العموم، حسن نیست، درست نیست ما اکرم العلماء بگیم و مرادمون از علماء فقط عالم فلسفه باشه که یه درصد موارده. فان مثل هذا العام یقال انه یعبا عن التخصیص، یعبا یعنی منع میکنه، آبیست، مانع است از این که بخواد تخصیص بزنه. فیکون ذلک قرینه علی تخصیص العام الثانی، این معناش این است که عام عرض کنم خدمت شما اکرم العلماء در واقع اون یکی رو تخصیص میزنه، نه اینکه لا تکرم غیر الفلاسفه بخواد تخصیص بزنه اکرم العلماء رو. این خودش میشه یک جمع عرفی، چون تخصیص از یک طرف با مانع در واقع برخورد میکنه. و منها ما اذا کان احد العامین من وجه واردن مورد تحدیدات، بین دو عام من وجه یکیش وارد مورد تهدیدات باشه. وارد مورد تهدیدات باشه یعنی توش یه تهدید خاصی اومده باشه، مثل اوزان و مقادیر و مسافات. فان مثل هذا، مثل چنین عامی، یکون موجبا لقوة الظهور على وجه یلحق بالناس، اگر گفت سوانیم در سوانیم در سوانیم کره، این قوت ظهوری دارد به طوری که انگاری ملحق به نفس، از یکون ذلک العام ایضا مما یقال فیه انه یعبا عن التخصیص. ما اینو نمیتونیم تخصیصش بزنیم با یه روایت دیگری که بحث کر بودن و نبودن رو با دو پوست گاو در واقع سنجش کرده، و این سنجش در واقع نمیتونه باعث بشه که اون یکی که مثل نفسه تخصیص. و هناک موارد اخرى، ما یه موارد دیگری هم داریم، وقع الخلاف فی عدها من موارد الجمع العرفی، این مواردی که الان میخوایم عرض کنیم اختلافی است. انگاری دوستان میخواد بگه اون چهار مورد قبلی خیلی اختلافی درش نبود، واضح بود که جمع عرفی داره، اما یه مواردی هم داریم محل اختلافه. اونا کجا؟ دقت کنید، سه مورد رو ایشون بیان کرده. یک، مثل ما اذا کان لکل من الدلیلین مجازن هو اقرب و مجازاته، تمام شد. این مورد اول. حالا توضیحش رو دقت کنید، ببینید آقا اگر دو دلیل آمد و لفظی در این دو دلیل به کار رفت، تو دلیل اول یه لفظ، دلیل دوم یه لفظ دیگه، به طوری که اگر شما بخواهید معنای حقیقی این دو لفظ رو بگید اراده شده، تعارض پیش میاد، ناچارید این دو تا لفظ رو حمله بر چی بکنید؟ حمله بر معنای مجازی بکنید، حمله بر معنای مجازی بکنید. پس اگر ما دو تا دلیل داشتیم که هر کدام معانی مجازی متعددی داشت، که البته بین این معانی مجازی متعدد یکیش اقرب المجازات بود، آخه گاهی یک لفظ یه معنای حقیقی داره چند تا معنای مجازی داره، اما بین اون چند معنای مجازی کمکم کنید یکیش اقرب المجازاته، یعنی پر استعمال تره، به ذهن زودتر میرسه اون معنای مجازی. که اگر ما خواستیم حمل بکنیم هر کدوم رو بر اقرب المجازات، تعارضه از بین میره. یعنی اگر این دلیل رو حمل کنیم بر اقرب المجازات، اون یکی رو هم حمل کنیم بر اقرب المجازات، اون تعارضی که در فرض حمله بر حقیقت وجود داشت از بین میره. آیا حمله هر کدام از این دو دلیل بر اقرب المجازات جمع عرفی هست یا نیست؟ این محل اختلافه. دو تا دلیل داریم، حمله بر حقیقت باعث بگید تعارضه. هر کدوم هم معانی مجازی متعددی دارن که یکیش اقرب المجازاته. آیا میتونیم هر کدوم از اینا رو حمله بر اقرب المجازات بکنیم تا تعارض از بین بره؟ آیا این جمع عرفی هست یا نه؟ این محل اختلافه. یه سری گفتن بله این جمع عرفیه. جمع عرفی به این است که هر کدوم رو حمله بر اقرب المجازات بکنید تا چی بشه؟ تا تعارض از بین بره. مثل ما اذا کان لکل من الدلیل مجاز هو اقرب المجازات. این محل اختلافه. این یکی. دو، توضیحش رو عرض بکنم. ببینید آقا، اگر دو تا دلیل داریم، هیچ کدوم اقرب المجازات ندارن، یعنی هر کدام فقط مجاز بعید دارن، معنایی که از معنای حقیقی دوره، معنای مجازی داره اما مجاز بعیده، جز اقرب المجازات نیست، جز مجاز قریب نیست، از معنای حقیقی دوره، یا دو تا دلیل معنای مجازی مساویه با هم دارن، ممکنه بعیدم نباشه اما مساویه، اگه اقربم نیست بعیدم نیست اما حدش مساویه، یعنی اون قدری که تو اولی به ذهن میرسه اون معنای مجازی همون قدر دومی معنای مجازی عرض کنم به ذهن میرسه. در اینجا هم در این که آیا میتوان به نحوی جمع به این نحو جمع عرفی کرد که هر دو رو حمل بر اون مجاز بعید بکنیم یا نه، محل بحثه که آیا این جمع عرفی هست یا نه. نگاه کنید عبارت مورد دوم رو، و مثل ما اذا لم یکن لکل منهما الا مجاز بعید یا مجازات متفاویت نسبه الى المعنى الحقیقی، یعنی مجازاتی که نسبت به معنای حقیقی بعید نیستن اما چه بسا قریب هم نباشن، یه چیز متوسطی باشه، یا اگر قریب هم هست مساوی، یعنی هیچ کدوم اقرب نیست، مجازات متعددی داره که اینها نسبت به اون معنای حقیقی مساوی، یعنی هیچ کدوم اقرب هم نیستن. چرا؟
فاصله شون با معنی حقیقی معنی حقیقی مقابل باشن، چه
حدثا
خیلی بعید باشن،
چه متوسط باشن،
خیلی بعید باشن.
بله،
یه فاصله شون با معنی حقیقی
اما اگر نسبت به معانی مجازی دیگر اقرب باشه که میشه مورد قبلی. نه دیگه، عرض کردم، توضیح دادم. نه ببینید، اگر هر کدام معانی مجازی متعدد دارن و یکیش اقرب به معنای حقیقی، این که میشه مورد اول. اما اگر معانی مجازی متعدد این یکی داره، اون یکی هم معنای مجازی متعدد داره اما این معانی مجازی نسبتشون به معنای حقیقی مساویه، مساوی که شد دیگه اقرب نیست، اقرب نیست. همینقدر که اقرب نشد، آیا ما میتوانیم این دو دلیل رو هم رو در اون معنای مجازی متساوی بکنیم یا نمیتوانیم؟ این محل بحثه که آیا این جمع عرفی حساب میشه یا نمیشه. اینم مورد دوم، و مثل ما اذا لم یکن لکل منهما الا مجاز بعید یا مجازاتی که، یعنی هر کدوم از این دو تا یه مجازاتی دارن، متساویت النسبه الى المعنى الحقیقی. مورد سوم، دوستان بزرگوار، نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، در جلد اول اصول فقه در بحث عام و خاص یه بحثی داشتیم، بحث شماره 11، اگه شب خواستید مراجعه کنید، یه بحثی داشتیم در بحث عام و خاص، بحث شماره 11. اونجا بحث عنوانش این بود دوران بین تخصیص و نسخ. اونو یه نگاه بهش بکنید شب. حالا این توضیح منو دقت کنید، اگر مقتضی جمع بین دو روایت متعارض این است که ما یا نسخ رو مقدم کنیم یا تخصیص رو. اگه نسخ رو مقدم کنیم تعارض از بین میره، اگه تخصیص رو مقدم کنیم بگید بازم تعارض از بین میره. در این که آیا مقدم کردن تخصیص مقتضای جمع عرفی است یا مقدم کردن نسخ مقتضای جمع عرفی است یا نه باید تفصیل قائل بشیم، نمیتونیم همه رو با یه چوب برونیم. اختلاف نظره. یه سری گفتن مقدم کردن تخصیص مقتضای جمع عرفی، جمع عرفی میگه شما تخصیص رو مقدم کن. یه سری گفتن نسخ رو مقدم کن، این مقتضای جمع عرفی است. بعضی هم تفصیل دادن. اینم محل مورد سومی که محل اختلاف است در جمع عرفی. و مثل ما اذا دار الامر بین التخصیص و نسخ فهل مقتضی الجمع العرفی تقدیم و تخصیص، یا نه مقتضی جمع عرفی تقدیم و نسخ، یا نه از تفصیل فی ذلک. نمیشه همیشه بگیم نسخ همیشه بگیم تخصیص، مواردش فرق میکنه. و قد تقدم البحث عن ذلک فی الجزء اول، در بحث عام و خاص مبحث 11 دوران بین التخصیص و نسخ فرازه. ولا تسع هذه الرساله استيعاب هذه الابعاد، که بگیم این اختلافات چیه، حق درشون چیه. دیگه ایشون میفرماید اینو ما نمیتونیم واردش بشیم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. اون بستگی به استظهار شما از ادله داره. میدونم
یا حضرت با هم باشه که
در واقع اگر ما اون جمع رو جمع عرفی دانستیم، نوبت به این جمع اصلا نمیرسه. اگر یک کسی گفت آقا این دو تا دلیل رو که کنار هم دیگه میگذارید، معناش این است که هم باید، یعنی فقط به فقط اونی کره که به سونیم در سونیم در سونیم برسه، به دو تا پوست گاو هم برسه. دقت میکنید؟ اگر شما یه همچه استظهاری کردی دیگه نوبت به این جمع نمیرسه. اما اگر فرض گرفتیم نه اینا قابل تفکیکن، دقت میکنید؟ میگه محل اجتماع قطعی، اما اون مقدمه به خاطر اینکه تهدید خاص داره. این یه بستگی داره شما استظهار و عرفیتون کدوم یکی از این دو تا جمع بشه. این هم یه استظهار جدیده. ببینید اگر شما ادله ای که مخالف این استظهار شما باشه وجود نداشته باشه، یعنی آخه یه وقت شما از ادله اینجور استفاده میکنه که آب کار یه مقدار مشخص داره، اینا فقط خواسته اشاره کنه به اون مقدار مشخص، اینا مال اونجاست. و الا اگر شما گفتید آقا همینقدر که به دو تا پوست گاو رسید اون کافیه، چه سونیم در سونیم در سونیم باشه چه نباشه، همینقدر که به سونیم در سونیم در سونیم رسید کافیه، چه به اندازه دو پوست گاو باشه چه نباشه. یعنی این تفکیک رو شما قائل بودی، گفتی آقا اینا لازم نیست به هم. این استظهار جدید، این در واقع میشه یه جمع جدید. ما الان که این بحث رو پیش کشیدیم، فرضمون این است که این جمع آقا و جمع شما استظهار نشده، میخوام به یه نحو دیگری مثل اینجا جمع کنیم. میگیم اینجا ها اگر خواستید شما جمع کنید، اونی که تهدید داره مقدم از اونی که تهدید نداره. با این فرض اومدیم. و الا اون فرمایش شما رو اگر کسی بتواند از مجموعه ادله استظهار بکنه، دیگه نوبت به اینا نمیرسه. آره دیگه. نه. اگر کسی گفت عالم یعنی عالم فلسفی، که اینجا تخصیص نخورده که.
نه، با این
تخصیص اون مستحجنه.
نه مستحجنه
دیگه. آقا دقت کنید، اگر اون میگوید علما یعنی علماء فلسفه بدون تخصیص ها، اصلا میگه فقیه عالم نیست، میگه که ادیب عالم نیست، منطقی عالم نیست، این که تخصیص نزده که.
نه، این کشف میکنه برای شما که از اون لفظ عامی که به کار بود مخصوصش آدم
تخصیص نخورده پس. آقا تخصیص مال جاییه که علما هم شامل فلاسفه بشه، هم منطقین، هم ادبا، هم
فرعش شامل میشه،
پس بعضش شامل میشه. خب حالا بعضش شامل شد دیگه. خب پس اکرم العلماء بدون لا تکرم غیر الفلاسفه شامل چیا میشه؟ فقها میشه، ادبا میشه، منطقین میشه، فلاسفه میشه، هزار تا علم دیگه هم میشه. اما شما الان اومدی با لا تکرم غیر الفلاسفه فقها رو خارج کردی، ادبا رو خارج کردی، منطقین رو خارج کردی، همه رو خارج کردی، دو تا تشمون میشه همون تخصیص مستعدن دیگه. اگر شما تشخیصتون این شد که او عالم نمیدونه، بعد آخرش میگید پس تخصیص نیست. قرینه ای داریم بر این که مراد از اکرم العلماء نه مراد یعنی عالم فلسفه عالم است، علمای دیگه عالم نیستن اصلا. یعنی یه قرینه ای پیدا کردید که به اونا اصلا عالم نمیگن طبق نظر این آقای متکلم، و الا اگر گفتید علما شامل اونها میشه به این قرینه ما خارج کردیم میشه همون تخصیص اکثر، تخصیص مستقل. بعدش به
استعمال جنسی و
اسم تخصیص رو که شما آوردید معناش اینه که او عالم غیر فلسفه رو هم عالم میداند اما جداش کرده. اسم علما رو شما بر فقیه و ادیب و اینا میگذارید یا نمیگذارید؟ اگه گذاشتید و گفتید اون دلیل اومده خارجش کرده، این میشه تخصیص.
لفظ و وزن خارج کرده نه اراده.
الا ای حالم بالاخره تخصیص اکثر پیش میاد دیگه. از ایته بعد که خارجش شد، یعنی میخواد بگه اکرم العلماء گرچه خود علماء شاملش میشد اما مورد نظر من نیست. این فرق اسمش رو چی میذارید؟ تخصیص دیگه، تخصیص 99 درصد دیگه. خب بریم سراغ امر دوم. دوستان مدرگوار، در جلسات گذشته مرحوم مظفر گفت اگر متعارضین متعادلین داشته باشیم، قاعده اولیه یعنی بدون توجه به روایات بحث، قاعده اولیه در دو متعارض متعادل چیه؟ وقتی میگیم متعادل یعنی دو متعارضی که هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد، هیچ کدام مرجح نداره، مساویه. متعارضین متعادلین قبلا ایشون گفت نظر ما تساقطه، گرچه بعضی ها خواستن بگن تخییر، نظر ما شد تفاوت. حالا ایشون میفرماد ما خب این بحث رو قبلا مطرح کردیم که قاعده اولیه تفاوت است، اما روایات مستفیضه بلکه روایات متواتره داریم که دو روایت متعارض متعادل تفاوت نمی کنن. که خب حالا اگر روایت داشته باشیم که تفاوت نمی کنن، باید بریم سراغ این که خب حالا اگه تساقط نکردن تکلیف چیه. ایشون میفرماد ما سه نظر داریم با توجه به این که روایات میگن متعارضین متعادلین تساقط نمی کنن. و مقتضای این روایات چیه؟ حالا که تساقط نمی کنن تکلیف چیه؟ یه عده دوستان قائل به تخییر شدن که ایشون میفرماد مشهور همینو میگن، بلکه نقل اجماع شد. یعنی مکلف بین روایات متعارض اگر متعادل باشن مخیره که هر کدوم رو بپذیره. این یه نظر. نظر دوم دوستان توقف در فتواست. خوب عرضم رو دقت کنید، توقف در فتوا یعنی چی؟ یعنی تو فتوا دادن، نه به این فتوا بده نه به این فتوا بده. فتوا بده یعنی هیچ کدوم رو نسبت به شارع مقدس بگید نده، جرأت به خرج نده، بگه آقا این منسوبه به شارع، این منسوبه به شارع، هیچ کدوم رو نسبت به شارع نده، فتوا نده. اما در مقام عمل بگید احتیاط بکنه. البته احتیاط ممکنه به یک امری باشد خارج از مضمون هر دو روایت. یه روایت میگه در این فرض نماز تو قصر بخون، یه روایت میگه تمام بخون. دوستان ما نه به قصر فتوا میدیم نه به تمام فتوا میدیم، اما در مقام عمل احتیاط میکنیم. احتیاط میکنیم یعنی چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم. اگر شما جمع کردی نه به این روایت عمل کردی نه به این روایت. احتیاط در عمل است. فتوا ندادی، توقف در فتوا، احتیاط در عمل. اما یه قول سومی هم داریم، میگه آقا از مضمون این دو روایت به اونی عمل کن که مطابق با احتیاطه، نه یه چیزی که خارج از مضمون دو روایت مطابق با احتیاطه ها. البته اگه وجود داشت، مثل کجا؟ مثل اونجایی که یه روایت میگه واجبه یه روایت میگه مستحبه. احتیاط چیه؟ اینه که ما به روایت که میگه واجبه عمل کنیم، بر خودمون واجب بدانیم. از این دو روایت اگر یکیش مطابق احتیاطه به او عمل کنیم، اگر هیچ کدوم مطابق احتیاط نیست اون وقت دیگه مخیریم. اینم قول سوم. نگاه کنیم، آره دیگه، آره، یعنی به اونی که مطابق احتیاطه انگار فتوا میدیم از باب احتیاط. الامر الثانی القاعده الثانویه للمتعادلین قد تقدم ان القاعده الاولیه فی المتعادلین هی التفاوت ولكن استفادت الاخبار بل تواترت فی عدم التفاوت. حالا که عدم تفاوت شد تکلیف چیه؟ غیر ان آراء الاصحاب اختلفت فی استفادت نوع الحکم من الروایات. حالا که تفاوت نشد از روایات ما چی استفاده کنیم؟ اختلاف کردن لاختلافها علی ثلاثه اقوال، به خاطر اختلاف اصحاب بر سه قول. یک، از تخییر فل اخذ به ما کلن مخیریم، اصلا صحبت احتیاط و توقف این حرفا نمی کنه. و هو المختار مختار المشهور بل نقل الاجماع علی. دو، دقت کنید، از توقف، بالای توقف بنویسید توقف در فتوا، به ما یرجع الاحتیاط فل عمل. یعنی تو فتوا دادن احتیاط توقف میکنیم، اما در مقام عمل احتیاط میکنیم. دوستان احتیاط یعنی احتیاط به این که یکی از همین دو روایت که مطابق احتیاطه اونو بپذیریم. میگه نه، ولو، این ولو یعنی لوی بصریت، اگرچه کان الاحتیاط مخالفن لهما کل جمع بین قصر و اتمام در مورد تعارض ادله نسبت به قصر و اتمام. اینجا اگر کسی جمع کرد نه به این عمل کرده نه به اون عمل کرده، چون این میگفت قصد تنها، اونم میگفت اتمام تنها، نه به این عمل کرده نه به اون عمل کرده، نه به هیچ کدوم عمل نکرده. این میگفت قصد تنها کافیه. نه، میخوایم بگیم این میگفت قصد کافیه، اما تو که الان داری احتیاط میکنه قصد کافی نمیدونی. اونی که میگفت اتمام کافیه تو که کافی نمیدونی. در مقام عمل یک عملی رو داری بر خودت لازم میکنی احتیاطاً که نه اینه نه اونه. این میشه خلاف هر دو. لو کان الاحتیاط مخالفاً لهما یعنی همین. و انما کان التوقف یرجع الى الاحتیاط. چرا؟ لان التوقف یراد منها التوقف فی الفتوا. بالا گفتم توقف در فتوا، فتوا علی طبق احدهما. و هذا یستلزم الاحتیاط فی العمل کما فی المورد الفاقد للنفس. اونجایی که روایت نداره مع علم اجمالی به حکم. اگر روایت نداشتیم علم اجمالی داشتیم چطور احتیاط میکردیم؟ اینجا هم همین جوره. آخریش هم وجوب العقد به ما طابق منهما الاحتیاط، یعنی از این دو تا هر کدوم مطابق احتیاط به او عمل کن. فئن لم یکن فیهما ما یطابق الاحتیاط تخیرا بینهما. این سه تا نظر رو داشته باشید تا برسیم به بحث‌های بعدی. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. با توجه به روایات ظاهرا بله میرسیم. Thank you.